حق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي مؤمنان اتقوا الله، از الله بترسيد. أصول فوز جا بيان شده، إن أصول فوز أول است، أصل أول است. اتقوا الله دوم، وابتغوا إليه الوسيلة، بسوي الله وسيلة بتلبيد. إن أصل فوز دوم هست، يعني قرب خدا را حاصل كنيد. سوم، وجاهدوا في سبيل الله، في سبيله، در راه الله جهاد كنيد. این اصل چندم هست؟ سوم هست. لعلكم تفلحون، ثمره اصول سگانه. لعلكم تفلحون، یقینا شما رستگار میشید، یقینا موفق میشید، رستگاری را خواهید دید. خب عنایت داشته باشید که اینجا خداوند سه چیز فرمود: یکی تقوا، یکی قرب خدا را حاصل کردن، اما با توسل، و یکی جهاد در راه الله عز و جل. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله چی هست؟ من بحث نسبتا کوتاهی متوسطی انشاءالله در رابطه با وسیله می کنم. یکی از مسائل روز هم هست و انشاءالله سعی میشه که بدون افراط و تفریط باشه، بحث طوری باشه که هم رضایت خدا باشد و هم با دلائل باشد، بدون تعصب باشد. این نکته را هم خدمت شما عرض می کنم که همیشه ما باید عقاید خودمون را از قرآن و سنت بگیریم و تعصبات بیجا داشته نباشیم. اینجا وابتغوا الیه الوسیله، علامه آلوسی وسیله را تعریف می کند در روح المعانی: الوسیله هی فعیله بمعنى ما يتوسل به الى الله عز وجل. هر چیزی که انسان را برساند به خدای عز و جل، من فعل الطاعات و ترک السیئات، انسان را به خدا برساند، چه طاعتی باشد، عبادتی باشد، چه ترک گناه باشد، ترک السیئات. این وسیله هست که انسان را به خدای عز و جل میرسد. اینن همین تعریف را امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک، امام نصفی حنفی فرموده: هی کل ما یتوسل به. وسیله میگویند هر چیزی که انسان او را به عنوان وسیله بگیرد، به او توسل بجوید. فاستعیرت لما یتوسل، اما اینجا اینطور که وسیله میگه هر چیزی که انسان به وسیله او به جایی برسد. اما اینجا به صورت استعاره آورده شده لما یتوسل به الى الله تعالی، برای آن چیزی که وسیله رسیدن به خدا بشه، من فعل الطاعات و ترک السیئات، چه از فعل طاعات باشد و چه از ترک سیئات باشد. این عرض کنم که چی هست؟ تعریف خود وسیله هست. اما ما از این تعریف همینقدر فهمیدیم که وسیله اون چیزی که ما را به خدا برساند، ما به او توسل بجوییم که به الله عز و جل ما را میرساند. اما اکنون اونهایی که ما را به خدا میرسانند و از قرآن و سنت ثابت هستند، اونا چی هستند؟ عرض کنم خدمت شما که اولین نکته در وسیله ایمان هست و اتباع رسول هست. انسان ایمان را و اتباع رسول را صلی الله علیه و سلم، این را می تواند که به عنوان وسیله قرار بدهد و از این وسیله مناجات بکند، دعا بخواهد از خدای عز و جل. این در قرآن مجید هست، ربنا آمنا واتبعنا الرسول، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ان امنوا بربكم فامننا فاكتبنا مع الشاهدين. پس يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني كي فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا، ربنا آمنا و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، اونجاست فاکتبنا مع الشاهدین. پروردگارا ما هم ایمان آوردیم هم رسول تو را اتباع کردیم. این وسیله بالایمان است. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، بار الها منادی ایمان را شنیدیم، ان آمنو بربکم، ایمان به پروردگارتان بیاورید. لذا ما هم ایمان آوردیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. مطالبات بعدی به توسل آنچه که قبلا ذکر میکنند. یا جای دیگه الله عز و جل می فرماید انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. گروهی از بندگان هستن که میگن ربنا آمنا فاغفر لنا. ببینید در این آیات شریفه چه چیزی به عنوان وسیله قرار گرفته؟ ایمان. لذا ما میتونیم اینجور دعا بکنیم که خدایا من به تو ایمان دارم، من به توحید تو اعتقاد و باور دارم، خدایا به خاطر این ایمان، به خاطر یک تاپرستی که در من هست و هیچ کسی را بغیر از تو نمی پرستم و بغیر از تو نمی خوانم، فریاد نمی زنم، مرا ببخش. پس ایمان چیزی هست که میشه به او وسیله گرفت. همچنین حواریین همین کردن، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول. این نوع اول وسیله هست. نوع دوم وسیله، وسیله به اسماء الهی و صفات الهی. الله می فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، با این اسماء حسنا شما خدا را بخوانید. یا لطیف الطف بنا، یا رحمان ارحمنا. شما صفات الله را، اسماء زیبای الله را یاد میکنید، یا ارحم الراحمین ارحمنا، یا اکرم الاکرمین اکرمنا. لذا این صفات را شما به عنوان وسیله چی میکنید؟ ذکر میکنید و از الله عز و جل کمک میخواهید، از الله رحم میخواهید، از الله مغفرت میخواهید، یا غفور یا غفار الى آخره. این نوع دوم وسیله هست. سوم وسیله بالاعمال هست. ما بیاییم به وسیله اعمال خودمان اونها را قرار بدیم و توسل بجویم. خدایا من فلان عمل خوب را انجام دادم، اون عمل به خاطر تو بود، بر رضای تو بود. خدایا اگر اون عمل به خاطر تو بوده، اگر اون عمل مقبول هست، اگر در اون عمل اخلاص بوده، این مشکل من را حل بگردان. خب داستان سه نفر که در غار گیر کردند معروف هست، در حدیث صحیح آمده که بعد از اینکه باران آمد و به غار پناه بردند و سنگ بزرگی از بالا غلطید و دهنه غار را بست، هر یکی به اعمال خودشون چی کردند؟ توسل جستند. چنانچه علامه آلوسی نوشته من هذا الباب حدیث الثلاثه، حدیث سه نفر هم از همین باب هست. الذين اصابتهم المطر، سه نفری که باران اونها را گرفت، فآووا الى الغار، به کجا پناه بردند؟ به غار. وانطبقت عليهم الصخره، صخره کاملا بر دهنه غار منطبق شد بست. ثم دعوا الله باعمالهم الصالحه، خداوند را با اعمال صالحه فریاد زدند، ففرج عنهم. خب این که در کتاب های حدیث هست، در همه کتاب ها این توسل وجود دارد. پس توسل بالاعمال هم یکی از صورت های توسل جائز هست که ثابته. و چهارمین وسیله، وسیله به دعای صالحین هست، اما صالحین زنده احیا، وسیله به دعای صالحین. که این نوع توسل هم ثابته، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه فرمود، زمانی که عمر میخواست به عمره بره، گفت یا اخی اشرکنا فی الدعاء ولا تنسانا، برادر ما را در دعا یاد کن فراموش نکن. یا اینکه این هم ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود به حضرت عمر باز هم که هرگاه اویس قرنی را با فلان مشخصات دیدید که از یمن می آید، اونجا از او برای خود دعا بخواهید، او مستجاب الدعوات است. پس این وسیله هست به دعای صالحین. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بر منبر نشسته بود، صحابی آمد گفت یا رسول الله همه جا قحط آمده، باران مدتی نمی بارد، گوسفندان هلاک شدند، مواشی از بین رفتند، زمین خشک شد، دعا بخواهید از خدای عزوجل که به ما باران بده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بر همون منبر نشسته بود، دعا کردند، نماز تمام نشد که باران شروع به باریدن کرد. اینا همه توسل هستن به دعای زندگان. که اینجا این نوع وسیله ها بدون اتفاق، بدون اختلاف، بالاتفاق اینا چی هستن؟ جائز و صحیح. اما یک وسیله هست، اون وسیله اختلافی را بعدا عرض می کنم، ما زیاد به طرف اختلافات علاقه نداریم، بالخصوص اختلافاتی که علماء حق با هم اختلاف داشته باشند، اختلاف جزئی باشد. اون چیزی که ما بر او حساس هستیم اینه که صورتهایی که انسان را به شرک می رساند اون نوع صورتها نباید باشد و با شدت باید مورد رد قرار بگیرند. خب یکی از وسیله توسل به صالحی هست که اون خودش فوت کرده و انسان از قبرش و عرض کنم که ندا می کند او را، ندای غیر الله می کند، او را فریاد می زند و این را نوعی وسیله می داند. گرچه این ندای غیر الله است ولی خب امروز بعضی مردم این را هم توسل می گوید. ما هم می گیم خب توسل، این نوع توسل هیچ کسی این را جائز قرار نداده که بگه مثلا یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی و بگه من دارم به فلانی وسیله میگیرم فلانی را. فلانی قدرتی ندارد. یا بر قبرش بره و بگوید که تو کمک کن، سفارش ما بکن، پیش خدای عزوجل بخواه برای ما فران مشکل را حل کند. وسیله از قبور، وسیله که در اون وسیله ندای غیر الله باشد، استمداد از غیر الله. خب کسی این توسل را می کند که معتقد است اون غیر خدا صدای من را می شنود، اون غیر خدا حاضر و ناظر هست، احوال من را می بیند. این نوع وسیله هیچ توجیهی ندارد و تفاوتی ندارد با آنچه که مشرکان مکه بت‌ها را می‌خواندند. الله می‌فرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اینها را الله می‌فرماید به هیچ وجه شما نخوانید. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر آنان را بخوانی دعای شما را اجابت نمی کنند، نمی شنوند اصلا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اگر بشنوند اجابت نمی کنند، توانایی ندارند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم. روز قیامت اونها با شرک شما، این را قرآن شرک می گوید، من نمیگم، انکار می کنند، کفر می کنند، میگه ما را نخوانده، ما خبر نداری. لذا ندای غیر الله را وسیله گفتن اصلا درست نیست. وسیله چیز مشروعی هست، صورتهای مشروعی دارد، 4-5 صورت مشروع خدمت شما عرض کردم. و این نوع ندا، این نوع فریاد زدن و این را انسان توسل بگوید، توسل بالقبور، اینها درست نیست. اینها یا شرک یا مهم شرک هست و مسلمانان باید از اینها برحذر باشند. اما نوع دیگر از توسل، توسل به صالحی که خودش غائب هست، در مکان دوری هست یا فوت کرده، توسل به او هم درست نیست که توسل گیرنده معتقد باشد همینه که عرض کردم که او از توسل من اطلاع دارد، توسل من را میشنود. خب میشنود چون علم غیب دارد یا خبر دارد، به هر اعتقاد انسان داشته باشد. علامه آلوسی رحمه الله میفرماید الاستعانت به مخلوق، همین صورته، استعانه به مخلوقی که وجعله وسیله به معنی طلب دعا، انسان او را وسیله قرار بده به معنی طلب دعا، به معنی طلب دعا منه، لا شک فی جوازه، در جواز این شکی نیست ان کان المطلوب منه حیا. این صورت اول را آورده، توسل به دعای صالحین زنده. لا شک منه فی لا شک فی جوازه ان کان المطلوب منه حیا، اما اذا کان المطلوب منه میتا او غائبا. اما اگر این کسی که شما توسل می جویید میت هست، مرده، او را صدا می زنی یا اینکه غائب هست، فلا یستریب عالم انه غیر جائز، فلا یستریب عالم انه غیر جائز، هیچ عالمی شک ندارد که این نوع توسل جائز نیست. وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، این از بدعت هایی هست که هیچ یک از سلف انجام نداده. ولم یروى عن احد من الصحابه رضی الله عنهم، الصحابه هم روایت نشده و هم احرس الناس على كل خیر، در حالی که صحابه بر هر خیر از همه انسان ها حریص‌تر بودند. پس روایت نشده که انه طلب من میت شیئا، یک صحابی بیاید از میتی چیزی بخواهد. این عبارت علامه آلوسی هست. پس ببینید عزیزان، در احادیث ثابت است که مردم در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدند، از ایشان برای مقاصد مختلف طلب دعا می کردند. همین که الان حدیث را خدمت شما بیان کردم که برای باران صحابی آمد طلب دعا کرد، اما از احدی از صحابه رسول الله ثابت نیست که از رسول الله طلب دعای غایبانه بکند. صحابی در یمن باشد و طلب دعا بکند، در شام باشد و طلب دعا بکند، یا بر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و طلب دعا بکنه. خب خیلی ها از این آیه استدلال میگیرن، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، اینها وقتی که بر خود ظلم میکردن جاؤوک، پیش شما میآمدند ای رسول الله، فاستغفر الله، از خدا معافی میخواستند، واستغفر لهم الرسول، رسول هم برای اونها مغفرت میخواست. خب میگه می آمدن پیش خدا، پیش رسول الله، لذا بره بر قبر رسول الله. نه خیر، مفهوم آیه این نیست. این ثابته که در زمان رسول الله تقاضای دعا شد، اما بعد از اون بر رسول الله بر قبر رسول الله آماده باشن چنین چیزی نیست. خب اما اهل بدعت از این آیه استدلال میگیرند که میتوان بر قبر رسول الله یا بر قبر صالحین حاضر شد، اولیاء اکرام، از اونها طلب دعا کرد، اونها را مخاطب کرد و وسیله بجوییم. از این آیه واستغفر لهم الرسول، ما گفتیم این در رابطه با حیات رسول الله است. خب اکنون دلیل ببینید، پاسخ این استدلالشان اینه که هیچ کسی از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وفات رسول الله این کار را نکرد، در حالی که ما میدونیم که صحابه احرس الناس هستند. اکنون عبارت آلوسی را هم خواندیم که صحابه احرس الناس هستند. اگر این چیز ثابت بود، صحابه این کار را انجام میدادند، میآمدند از قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چی استمداد میکردند. برای صحابه مشکل هم کم پیش نیامد، مشکلات هم زیاد بود. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه واقعش معروفه، در یکی از سالها در زمان خلافت ایشون باران نیامد، قحط شد. حضرت عمر با صحابه میخواستند استسقا بکنند، نیامدند از رسول الله، بر قبر رسول الله قرار نگرفتند، توسل نجستند، آمدند عموی رسول الله را بردند. چنانچه در روایت صحیح بخاری هست که رفتم بیرون شهر، عموی رسول الله را با جمعی از صحابه، این کلمات عمر فاروق است، اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، بار الها قبل از این ما وسیله می گرفتیم با نبی تو صلی الله علیه وسلم، فتسقینا، تمارا آب می دادی. خب منظور توسل چی هست؟ همون دعا، دعای نبی که. اما اکنون و انا نتوسل الیک بعم نبیک، اکنون ما وسیله می گیریم به عم نبیت، فسقنا، ما را باران بده. اگر توسل به خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت بود، به قبر رسول الله بعد از وفات، قطعا حضرت عمر انکار را می کرد. این استدلال را علامه آلوسی نوشته: لو کان التوسل به علیه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه الدار، اگر توسل به رسول الله بعد از انتقالشون از این دنیا جایز بود، لما عدلوا الى غيره، صحابه عدول نمی کردن پیش کسی از افراد بغیر از رسول الله نمی رفتن، مستقیم بر قبر رسول الله قرار می گرفتن. منظور از توسل حضرت عباس هم همین بود که حضرت عباس بیاید دعا بکند و صحابه آمین بکنند. چنانچه آلوسی نوشته: ان العباس کان یدعو، عباس اموی رسول الله است، ان العباس کان یدعو، عباس دعا میکرد، و هم یؤمنون لدعائه، صحابه همه آمین میگفتند، حتی سقو، الله تعالی به اونها آب داد، باران داد. پس این توسل، توسل به دعایی که از صالحین، هیچ اشکالی ندارد. اما توسل بالقبور، توسل بالاموات، این توسل ثبوتی ندارد. همچنین توسل به حق فلان، این را علما مکروه تحریمی گفتند: الهی به حق محمد و آل محمد. چرا؟ چون که هیچ کس اولا بر خداوند حقی ندارد که بر اساس اون حق توسل جست. خب شاید شما بگید که حقا علی المحسنین، حقا علی حقا علینا نصر المؤمنین، در قرآن ما آمده اون حق، اونجا ما خانیم حق تفضلی هست، خدا فضل میکند، میگه بر من شما دارید. خب بگیم حق تفضلی ما مراد میگیریم، باز هم ثبوت شرعی ندارد. ببینید یکی از دلائل باید دلیل قرآن سنت ثبوت شرعی داشته باشد تا اینکه ما به اونها توسل بجیم. لذا توسل به حق هم ممنوع است، کراهت دارد، و همچنین توسل به ذوات و افراد هم از جمله توسل های ممنوع است. ببینید علامه آلوسی میگه: و انت تعلم ان الادعیه المأثوره عن اهل البيت الطاهرین، دعاهای مأثوره را نگاه بکن از اهل بیت پاک، و غیرهم من الائمه، از بقیه ائمه، ليس فيها التوسل بالذات المكرمه صلى الله عليه وسلم، این دعاها را که از اسلاف نقل هستند، در اون دعاها توسل به ذات رسول الله حتی نیست. خب اما بعضی ها که قائل به توسل بالاموات هستند، دلائلی دارند که ما گرچه وقت زیق است در این قسمت دلائل اونها را ذکر میکنیم. برای جواز توسل بعضی میگن که یک روایتی هست: جاء اعرابی الى قبر النبی صلی الله علیه وسلم، یک اعرابی آمد قبر رسول الله، فرما بنفسه، خودش را انداخت على قبر النبی، فقال جئت لتستغفر لی، من آمدم ای رسول الله از خدا برای من مغفرت بطلبی، فنودی من القبر انه قد غفر لك، از داخل قبر ندا آمد که بخشیده شدی. خب این روایتی هست، این روایت کجا هست؟ خب معلوم میشه کجا هست. این روایت ما میگیم روایت صحیحی نیست، بلکه روایت موضوعی هست. موضوع کدوم روایت را میگن؟ اون که ساخته شده باشد، کسی دیگه روایت را درست کرد. راوی که در این روایت وجود دارد هیثم ابن عدی طائی هست که محدثین او را کذاب و وزاع گفتند. تهذیب و تهذیب میگه کان کذابن یزع الحدیث، کان کذابن یزع الحدیث، کذاب بود حدیث وزع میکرد. این هیثم یحیی ابن معین گفته درباره او کوفی لیس بثقت کان یکذب، این راوی کوفی هست، ثقه نیست، دروغ میگفت همیشه. امام ابو داود رحمه الله هم او را کذاب گفته. امام ابو حاتم رازی نسائی متروک الحدیث گفته و حاکم و احمد ذاهب الحدیث لقب دادند. لذا اینها همه این را کذاب و وزع گفتند. چگونه از چنین روایت عقیده را میخواهید ثابت بکنی؟ خود توسل یکی از مسائل اعتقادی هست، نه اینکه بگیم فضیلتی هست. روایت دومی هست که بیشتر از این روایت استدلال گرفته میشه برای جواز توسل، هیثم ابن عدی طائی. روایت دوم در مستدرک حاکم هست در کتاب الدعاء از عثمان ابن حنیف که ان رجلا ضریر البصر، مردی چشمش نابینا بود، اتى النبی صلی الله علیه و سلم، پیش رسول الله آمد، اونجا گفت فقال ادعو الله ان يعافيني، دعا بکن که خدا مرا عافیت بده. بعدا آمد و این دعا را کرد، این ضریر البصر، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک صلی الله علیه و سلم نبی الرحمه، من به سوی تو متوجه میشم با نبیت که نبی الرحمه هست. لذا در این توسل به نبی آمده. ببینی حاکم نیشابور خودش این حدیث را صحیح گفته، علی شرط شیخین یا علی شرط صحیحین گفته. این روایت میگه مربوط به حیات رسول الله هست. اینجا که حاکم روایت میکنه که من در زمان رسول الله، اما بیهقی و طبرانی این حدیث را میگه در زمان رسول الله نبود. در زمان رسول الله که بود چرا میگفتم اتوجه الیک بنبیک، بلکه شخصی برای مشکل خودش پیش عثمان ابن عفان آمد، حضرت عثمان توجه نکرد. بیهقی و طبرانی اینطور روایت میکنند، حضرت عثمان توجه نکرد، آخر پیش عثمان ابن حنیف آمدند، ملاقات کرد عثمان ابن حنیف را و مشکلش را گفت. عثمان ابن حنیف اون دعا را نشان داد، در این روایت آمده خدمت رسول الله نیامد که رسول الله اون دعا را نشان داده باشد. عثمان ابن حنیف اون دعا را به نابینا نشان داد، آموزش داد، تعلیم داد. لذا ببینید صحابی دعایی را نشان داده که در آن توسل به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. خب از این حدیث معلوم میشه که جریان بعد از وفات رسول الله است. ببینید در تمام جوابش را عرض میکنم، در تمام طرق این حدیث هم شخصی هست به نام ابو جعفر مدائنی که امام ترمذی درباره ابو جعفر میگه هذا الحديث لا نعرفه الا من هذا الوجه، این حدیث را نمیشناسیم مگر از طریق ابو جعفر مدائنی میشناسیم، من حدیث ابی جعفر میشناسیم. اما این ابو جعفر چه کسی هست؟ اکنون نظرات علما را من سری میخوانم در رابطه با ابو جعفر مدائنی. شما اگر میخواستید بنویسید فقط نام علما را بنویسید که اینها درباره ابو جعفر نظر منفی دارند. امام مسلم رحمه الله ایشون را از واضعین و اختراع کنندگان حدیث مینامند. چنانچه میگن در مقدمه صحیح مسلم است که عبدالله ابن مصور ابی جعفر المدائنی و غیره ممن اتهم بوضع الاحادیث و تولید الاخبار. ابو جعفر مدائنی از کسانی هست که متهم شده به وضع احادیث و تولید اخبار، اخبار و احادیث را از خود تولید می کند. مقدمه صحیح مسلم. بعضم در صحیح مسلم است کلام کلام حق بود، درست بود، ولی حدیث درست می کرد. ولیست من احادیث النبی صلی الله علیه وسلم کان یرویها عن النبی صلی الله علیه وسلم. بعضم مسلم و امام نووی در شرح مسلم میگه امام ابو جعفر هذا هو عبد الله ابن مصفر المدائنی ابو جعفر المدنی تقدم في اول الكتاب في الزعفاء الواضعين، در واضعین زعفا هست. همچنین عبارات بقیه علما عبد الله ابن مصفر ابن عون ابن جعفر ابن ابي طالب ابو جعفر الهاشمی المدائنی ليس بثقه. ميزان الاعتدال. میگه عن رقب ان عبد الله ابن مصفر المدائنی وزع احادیث على رسول الله قال احمد تركت انا احادیثه. امام احمد میگه من احادیثش را ترک کردم و کان ابن مهدی لا يحدثنا عنه و قال النسائی و الدارقطنی متروکن. همین را چی میگفتن؟ متروک. لذا با توجه به این نظریات علما چگونه این ابو جعفر مدائنی على شرط الشیخین است که خود شیخ مسلم اون را چی میکند؟ و کذاب واضع الحدیث می نامد. و این روایت از اون نوع روایت هایی هست که قابل اعتماد نیست، بیشتر این روایت را. بقیه روایت ها که من اون روایت ها را نقل نکردم، ذکر نکردم، در تفاصیل معتبر هستند این روایت ها. و همه روایت هایی که ارز کنم توسل بالاموات را ثابت می کنند، این روایت ها قابل اعتماد نیستند. خب اما بگیم که از بعضی از صحابه هست اللهم اینی اسألک بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم. این دعا منظور از بنبیک چی هست؟ خب شاید در کلام تابعین این هم باشد، در دعای تابعین باشد. ما بهتره که این نوع دعاهایی که هستن توجیه بکنیم. چی بکنیم؟ توجیه بکنیم. اللهم اینی اسألک بنبیک، ای ایمانی بنبیک، ایمان من بنبیتو. خب این چه شد؟ توسل بالایمان شد نه؟ ای خدایا به خاطر ایمانی که من به نبی تو دارم وسیله میگیرم اون ایمانم را. یا کلماتی که امروز بین علماء ما مختلفی هستند، این کلمات مثلا به حرمت نبی، به جاه نبی، این کلمات را اگر توجیه اگر کسی توسل کرد توجیه بکنیم بهتر است. مثل همین توجیه، ببینید به حرمت النبی اینطور توجیه بکنیم که خدایا به اون احترامی که من برای نبیت میگذارم، به اون جاهی و جایگاهی که من برای نبیت قائل هستم. خب این عمل شد، ایمان شد نه؟ اینطور توجیه بکنیم. خب احترامی که به رسول الله قائل هستم، ادبی که نسبت به رسول الله دارم، این از جمله اعمال من میشه، از این توسل بگیرم، توجیهی دارد. ولی این کلمات که کلمات ذو وجهین هست، بهتر اینه که انسان این کلمات را استفاده نکنه. اگر کسی استفاده کرد، این را هم خدمت شما بگم که به حرمت النبی، به جاه النبی، بعض اینجا هم تند میرن، میگه اینا همه شرکند، این غلطه، این بی‌انصافی هست. خب خیلی از علما که ما قبولشان داریم هم اینها را میگند، علمایی که برای ما قابل قدر و احترام هستند، از علماء دیوبند حتی. لذا اونجا و کسی هم اینها را شرک نگفته. خب فوقش ثابت نشه، علما گفتن کراهت داره، چیزایی که ثابت نیستند کراهت داره، ولی توجیه با این توجیهات درست هم میشه. ولی خدمت شما عرض بکنم که وقتی که ما صورتهای توسل جائز داریم، توسل بالایمان، توسل باسماء الحسنا، توسل به اعمال صالحه، توسل به ارز کنم دعای صالحین، وقتی که این همه توسلهای جائز را داریم، چرا ما به سوی توسلی بریم که اون توسل چیه؟ توسل یا ناجائز هست، یا اختلافی هست، یا ذو وجهین هست. بنابراین احتیاط در اینه که ما توسلی را انتخاب بکنیم و توسلی را در دعای خودمون استفاده بکنیم که اون توسل در قرآن یا در حدیث برایش چی هست؟ دلیل محکمی برای جوازش هست. اما نه از این نوع احادیث ضعیف که راویان را همه غیر ثقه و وزاع و کذاب و اینو از این نوع احادیث استدلال گرفتن، اونم در یک مسئله که مسئله اعتقادی هست، مسئله ایمانی هست، درست نیست. الله عز و جل همه را، همه ما را به اون راهی که راه سدید هست، راه درست هست، به اون راه ما را راهنمایی بفرماید. این بحث توسل هست، همین اندازه کافی هست و ان شاء الله شفاف هست. فقط این را هم خدمت شما عرض می کنم که در این باب افراط و تفریط نشه. بله، کسانی که توسلات شرک میکنن بعضی این را توسل میگوین، ندای غیر الله میکنه این را توسل میگوین، اینها درست نیست. اونجا ما به هر حال با توجه به رسالت توحیدی که داریم اونجا باید ما قاطع باشیم. لذا الله می فرماید یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، به وسیله طاعات، به وسیله عبادات قرب خدا را حاصل کنید، و جاهدوا في سبيله، و جهاد کنید در راه الله، لعلكم تفلحون، قطعا شما رستگار میشید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، تخويف اخروی. الله می فرماید به درستی کسانی که کفر کردند، لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگر برای آنها باشد تمام خزائن زمین، و مثله و مثل آن معه همراه او باشد، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه، تاکه آنها را فدیه بدهد از عذاب روز قیامت، ما تقبل منهم، از او پذیرفته نمیشه، ولهم عذاب الیم، ترقی نه اینکه پذیرفته نمیشه بلکه برایش عذابی دردناک هست. یریدون ان یخرجوا من النار، الله می فرماید بعد از دخول، بعد از دخول جهنم، یریدون ان یخرجوا، میخواهند که خارج بشوند از آتش جهنم، اما و ما هم بخارجین منها، آنها خارج شونده نیستند از آن جهنم، ولهم عذاب مقیم، برای آنها عذابی دائمی هست، همیشه در عذاب خدا گرفتار هستند. و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، این متعلق به آیه ما قبل هست درباره قطاع الطریق خواندیم، انما جزاء الذين يحاربون الله، اون سرقت سرقت کبرا هست، این سرقت سرقت صغرا هست. اون سرقت کبرا حدش هم کبیر بود، اگر در حد مال بود فقط دست و پا قطع می شدن، اینجا فقط دست، چون اونجا هم سرقت کرده هم وحشت ایجاد کرده، اما اینجا فقط مخفیانه سرقت، همونه که علا غفلت من صاحب المال چیکار میکند، مال را بالا میکشد، مال را میدزدد، این فقط ضرر مالی وارد کرده، نه خوف نه وحشت، لذا این حدش. الله میفرماید سارق چه مرد بود چه زن بود، فاقطعوا ایدیهما، دستشان را قطع کنید، جزاء بما کسبا، این جزای هست، جزای دنیوی هست به سبب آنچه که کسب کرده، نکالا من الله، عبرتی هست از جانب الله، یا عقابی هست از جانب الله تعالی، والله عزیز حکیم، خداوند غالب هست، کارهاش با حکمت است، دستوراتش از روی غلبه و تسلط و حکیمانه. فمن تاب من بعد ظلمه و اصله، تا توبه سارق. اگر کسی توبه کرد، الله می فرما هر کسی که توبه کرد من بعد ظلمه، بعد از ظلمش، بعد از سرقت ثمر توبه، فان الله یتوب علیه، همانا الله بر او رجوع می کند. ان الله غفور رحیم، ثمره اصلاح، نتیجه اصلاح، بدون شک خداوند غفور بخشاینده و مهربان است. اکنون الله تعالی تأکید بر تعمیل می کند، یعنی انسان ببینید حرف شنوی از کسی باید داشته باشد که او قدرتی دارد. این ضمن اینکه تأکید بر تعمیل هست، متعلق به لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم در همین سوره شما خواندید. اونجا الله تعالی کفر مسیحیان را بیان فرمود. الله تعالی میگوید الان از دلیل توحید است، پادشاهی، ملک، اختیار، تصرف در دست الله است، کی را عبادت میکنی تو؟ الله میفرماید الم تر ان الله له ملک السماوات والارض، آیا خبر داری میبینی که همانا برای الله است، له فقط برای او پادشاهی آسمان ها و زمین، مختار کل او هست، یعذب من یشاء، هر کسی را که بخواهد عذاب میده، و یغفر لمن یشاء، هر کسی را که بخواهد مغفرت میکند، والله على كل شيء قدير، خداوند بر هر چیز توانا هست، نه عیسی و مادرش. لذا آن ذاتی که پادشاهی مطلق دارد، از اون ذات شما چی داشته باشید؟ حرف شنوی. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ببینید تا اینجا بخش اول سوره بود و از یا ایها الرسول بخش دوم سوره هست، بیشتر اونجا مضمون جهاد بود، اکنون اینجا مضمون چی هست؟ زجر بر منافقین و یهود اهل کتاب و تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و آله. تا آخر سوره بیشتر سلسله زجرها هست که اینها هر بار بهانه می کنند. البته شاه ولی الله، من سخن شاه ولی الله رحمه الله را قبلا هم برای شما نقل کردم، به خاطر اینکه آیات بروزتر بشه، شاه ولی الله رحمه الله می فرماید که هرگاه شما نمونه های منافقین را می خواهید ببینید، افرادی که بیدین هستند از سرمایه داران، اینها را و همچنین حکام بیدین نگاه بکنید، صفات نفاق را در اونها می بینید. و هرگاه می خواهید که صفات علماء یهود را که تحریف کردند، لذا علماء سوی این امت را هم ببینید. الله می فرماید یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را غمگین نکند کسانی که یسارعون في الكفر، کسانی که به سوی کفر با سرعت می روند. اینا کی هستند؟ اول منافقین. من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، کسانی که میگویند ما ایمان داریم، به زبانشان میگویند اما دلشان ایمان ندارد، ولم تؤمن قلوبهم، ظاهرشان مؤمن است، از ته دل با کفار هستند، با کفار دوستی دارند، با اونها محبت دارند، با اونها نشست و برخاست دارند. و همچنین من الذین هادو، کسانی که یهودی شدن، سماعون للکذب، کسانی هستن که دروغ را زیاد گوش می کنند، همیش پیش ملاها یهودی می روند، دروغ تحویل می دهند. این صفات نسبت به رسول الله می گه صدق نمی کند، علائم رسول الله در تورات نیست. سماعون لقوم آخرین، اینها سماعون هستن، یعنی جاسوس. سماع می گه بکسرت گوش کننده. علامه آلوسی میگه والمراد انهم عیون علیه علیه الصلاه و السلام، اینا جاسوس هایی هستند، بر علی رسول الله لأولئک القوم برای قومشان اون یهودی های اون آخوند های گنده گنده ای که اینجا نمیتونستن بیاین اخبار را برای اونها میبردند. این عرض کنم که نوچم الله های یهود می آمدن شرکت می کردن. الله می فرماید سماعون لقوم آخرین، اینها تجسس می کنند، گوش می کنند و می برند به احبار و رهبان یهود می رسانند. قوم آخرینی که لم یعتوک، لم یعتوک صفت قوم آخرین هست. الله می فرماید یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینها کلمات الله را، کلم یعنی کلام الله تورات، تحریف کردن کلام الله را من بعد مواضعه، من بعد مواضع از بعد از مواضعش، یعنی چه؟ یعنی کلامی که، کلماتی که در مواضع کلام الله بود، در جاهای مختلف کلام الله بود، اونها را تحریف کردن. به طور مثال ای وضع الجلد مکان الرجم، تفسیر کبیر میگه در کلام خدا در تورات چی بود؟ رجم و سنگسار کردن بر زانیه بود. این آخوند یهودی آمده چی؟ میبیند اون کسی که دزدی کرده دختر یکی از اشراف است، ببخشید، اون کسی که زنا کرده دختر یکی از اشراف است، چیکار میکند؟ به جای رجم میگه در دین ما جلد هست، شلاق زدن است، ضرب شلاق است. این چیه؟ این تحریف کلام الله. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوا، اون ملاها از اونجا کنار فرستادن پیش رسول الله چون در تورات راهی ندیدن، گفتن شما برید پیش پیغمبر ببین شاید اونجا، چون که هر جا می دیدن احکام قرآن نسبت به احکام تورات چی هستند؟ سبکتر هستند. لذا گفتن شما ببینید اگر همین جلد و شلاق را به شما پیشنهاد کردن بگیرید، غیر از این نه، بگید نه نه، ما میریم به کتاب خودمون عمل میکنیم. اون ملاهای یهودی اینها را فرستادن، ملاهای کوچکتر را. بله الله می فرماید که یقولون، میگوین ان اوتیتم هذا، اگر این حکم به شما داده شد، شما داده شدید این حکم، فخذوه بگیرید، و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر این حکم داده نشدید فاحذروا، اجتناب بکنید. یعنی چه؟ ان المحرفین والقائلین هم القوم الاخرون، اینایی که تحریف کردند و این سخن را گفتند همون قوم آخرون بودند که پیش رسول الله نیامدند. یقولون لأتباعهم السماعین لهم، این اتباعی که گوش بودند و حرفها را منتقل می کردند اینها را می گفتند شما برید. الله اینجا قانون خودش را میگه. الله میگه اینها درست عالم هستند، حافظ توراتند، اما گمراه شدند. و من یرد الله فتنته، هر کسی که الله فتنه او را اراده بکند، فتنته ای اضلاله، هر کسی که الله گمراهی او را بخواهد، فلن تملک له من الله شیئا، هرگز ای رسول الله تو مالک نیستی برای او از عذاب الله چیزی، تو می نمی توانی حتی او را نفع برسانی. قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، ای رسول الله اعلام بکن من مالک ضرر و نفع نیستم. لذا اینایی که خدا گمراه کرده از دست توی رسول الله کاری برایشون صادر نیست، مختار کل نیستی. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الله این حکم خصوصی برای این دسته از علماء محرفین هست، به سبب تحریف اینها از هدایت محروم شدند. الله می فرماید اینهایی که لم يرد الله، الله نمی خواهد، أن يطهر قلوبهم، دلهاشان را پاک بگرداند، لهم فی الدنیا خزیون، ثمره دنیوی، برای آنان در دنیا رسوایی هست و ثمره اخروی، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای آنان در آخرت عذابی بس بزرگ هست، در آخرت عذابی بسیار بزرگ. سماعون للكذب اکالون للسحت، این سماعون بدل سماعون اولی هست، اون سماعونی که جاسوسی میکنن پیش ملاهای بزرگ یهود اخبار را میبرند، اینا کسانی هستن که الله میگوید سماعون للکذب، گوششان همش دروغ میشنود و شکمشان همش حرام میخورد، اکالون للسحت، مال حرام میخورند. مال حرام چی؟ مال رشوه، مال حرام نظر لغیر الله، مالی که برای در راه شرک اون صدقه میشه. لذا الله میفرماید فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ، ای رسول الله اگر پیش شما آمدند فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، شما قضاوت بکن بین آنها با چی؟ با رجم. او اعرض عنهم، اختیار، یا از آنان اعراض کن، یا از آنان اعراض کن. و این تعرض عنهم، اگر شما اعراض کنید یعنی اختیار دوم را بگیرید، فلن یضروک شیئا، اینها هرگز به تو ضرری نمی رسانند. ان الله یحب المقسطین. ها و این حکمت، اما اگر فیصله کردی فحکم بینهم بالقسط، بقسط و بانصاف فیصله کن، یعنی طبق قانون شرعی برای اونها لحاظ نکن. ان الله یحب المقسطین، خداوند انصاف کنندگان را دوست دارد. ببینید اینجا حضرت شیخ رحمه الله تفسیرش با عامه مفسرین فرق دارد. عموم مفسرین همین را می گفتند که عرض کردم، اینجا خداوند به رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار داده، دوست داری برای اونها فیصله کن، دوست نداری فیصله نکن، اختیار. اما اگر فیصله کردی اختیار نداری که غیر از دستور شرعی فیصله دیگری بکنی. اگر فیصله کردی فقط فیصله خدا، فقط فیصله خدا. پس این اختیار برای چی بود؟ برای فیصله بود. بقیه مفسرین چی میگفتند؟ اعرض، یعنی اعرض عن الحکم. اما شیخ میگه این اعراض عن الحکم نیست، اعراض عن الحکم نیست. چرا؟ چون ببین اگر رسول الله بگه من فیصله نمی کنم، مگه ضرری خواهد داشت برای رسول الله؟ خطری دارد؟ شاید در صورت فیصله کردن خطری باشد، ولی بگه من فیصله نمی کنم خطری ندارد، او فیصله نمی کن. اگر فیصله بکند باید اون زانیه را رجم بکند، اینجا خطر دارد. پس فیصله کردن خطر دارد، فیصله نکردن خطر ندارد. اعرض، اعرض عن الحکم، این خطری ندارد. چطور خدا میگه فلن یضروک شیئا؟ به این خاطر حضرت شیخ رحمه الله میفرماید این اعرض عن الحکم نیست، اعرض عن القاء العهد. ای رسول الله وقتی که پیش شما می آیند فحکم بینهم، بین اونها فیصله بکن، یا اینکه حکم خدا را قبول ندارن، اعرض عنهم، اون عهد و پیمانی که با اونها داری، میثاقی که داری بگو از این به بعد پیمان بی پیمان، شما حکم خدا را که قبول نمی کنید. خب ببین پیمان را که بشکنی خطر هست، درسته؟ اونها یه وقتی نجنگند الله می فرماید و این طور دانو فلن یضروک شیئا، هیچ غلطی نمیتونن بکنند، هرگز ضرری به شما وارد نمی کنن. لذا میگه ای لم یسلموا حکمک، ببینید ان احکم بینهم بما انزل الله، اما و این لم یسلموا حکمک، حکم تو را ای رسول الله تسلیم نکردن، فاعرض عنهم و عن معاهدتهم، از عهد و پیمان اعراض کن، بگو دیگه ما با شما پیمان نداریم. وقل لهم نحن نقاتل معكم، شما که حکم خدا را اجرا نمی کنید، رسول الله حاکم است، حاکم باید چیکار بکند؟ حاکم از طرف الله است، حاکم مدینه است، باید حکم خدا را اجرا بکند. شما که حکم خدا را اجرا نمی کنید، ما با شما می جنگیم. نحن نقاتل معکم به این معنا هست. و این تعرض عنهم، نه اینکه اعراض از حکم از فیصله، بلکه اگر ای رسول الله پیمان را به هم زدی، هیچ کاری اونها نمی توانند بکنند. فلن یضروک شیئا، اما اگر اونها برای فیصله تو راضی بودن، حکم خدا را و دستور شرع را اجرا کن. و کیف یحکمونک و عندهم التورات، اظهار تعجب. الله می فرماید آنها چگونه شما را حکم قرار می دهند در حالی که و عندهم التورات، نزد آنها تورات هست، فیها حکم الله، در آن تورات تمام حدود الهی هست. ثم یتولون من بعد ذلك، الله می فرماید این تعجب دوم، سپس آنها تولی می کنند، پشت می دهند، شما را می گن فیصله کن، بعدم به فیصله شما هم پشت می دهند. و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمنین نیستند اعتقادن. خب اینا که مؤمن نبودن، یهودی بودند، منظور این نیست، اینه که حتی به همون تورات خودشان هم ایمان ندارند، نه اینکه به شما ایمان ندارند. و ما اولئک بالمؤمنین معنی چی هست؟ به دین یهود هم ایمان ندارند. و ما اولئک بالمؤمنین بشیء من کتاب الله تعالی، علامه قاضی ثناءالله در تفسیر مظهری میگه و ما اولئک بالمؤمنین بشیء من کتاب الله تعالی، لا بالتورات، نه بالتورات، و الا یعمل بها، اگر به تورات ایمان داشتن، عمل به تورات می کردند، تورات حکم رجم داده. و آمنو بما یصدقه، ایمان می آوردن به اون چیزی که تورات تصدیق می کند. تورات کی را تصدیق می کند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم را. و یوافقه، و اون چیزی که موافق تورات رسول الله است. ولا بکتابه، که نه به تورات ایمان دارم و نه به کتاب شما. تفسیر مظهری. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.